طاهرا بالعالمین و صل الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به احکام وضعی و تکلیفی و متعرض شدیم که ظواهر بعضی از اهل سنت احکام تکلیفی جمع داره و احکام وضعی خبرن انشاء نیستن. از کاری باز به عکس اینها مرحوم عازی قدس الله نفسه حکم تکلیفی رو امر واقعی میدونه و حکم وضعی رو جعلی میدونه به عکس اونها. آیا و عرض شد که در میان علمای متأخر ما به مناسبت این بحث واقع شده، خیلی وقت گذشته و اختلاف هم پیدا شده هم در عدد احکام و مثلا اون اصل و سه تا قرار دادن، جزئیات و شرطیات و معنیات که اهل سنت جزئیات نبود، البته بعد بعضیاشون شد قاطعیت هم اضافه کردن و صحبتایی که گذشت و عرض شد در مبانی متأخر اصحاب ما عده‌ایشون شبیه در عده از موارد شبیه اهل سنت شدن. مثلا فرض کنید در باب صحت و فساد مرحوم نائمی صحت رو قابل جعل نمیدونه، مطابقت و لا مطابقت میدونه، امر واقعی میدونه، انتزاعی میدونه، اعتباری نمیدونه، نه استقلالا نه تبعا. در مثل شرط صاحب کفایه تفصیل قائل بود بین شروط جعل و شروط مجهول. در مثل طهارت و نجاست مرحوم شیخ انصاری قائل بود که طهارت و نجاست امور واقعی هستن، کشف عنها شاره. پس معلوم شد دیگه، بقیه‌اش هم خودتون حساب بفرمایید، معلوم شد که در باب احکام وضعی بین این متأخرین اصحاب ما هم در عده‌ایشون مناقشات رو شد، بعضیشون شبیه کلمات اهل سنت شد، بعضیشون که نه گفتن قابل جردن، حالا یا استقلالن یا طبعن. این راجع به این قسمت اجمالن و صحبتی شد. ربطش هم به بحث استصحاب سر این بود، عده از علما گفتن استصحاب در احکام تکلیفی جاری میشه، در احکام وضعی جاری نمیشه. به این مناسبت هم آقایون از بحث خارج شدن و انشالله چون این بحث رو بعد انجام خواهیم داد، یعنی چون نتیجه گیری میخواهیم بکنیم در احکام کلیه فرق میکنه چه قابل جعل باشه مستقلن چه نباشه، استصحاب جاری نمیشه و در چه وضعی باشه چه تکلیفی، در احکام جزئی و موضوعات چرا جاری میشه. فرقی از این جهت بین احکام وضعی و تکلیفی نداره. در این جهت فهم این راجع به بحث ربطش به استصحاب. و اما نتیجه گیری نهایی بحث، البته ما در سابق شد یک سال شده این آن شهر شده استصحاب شد، چند دفعه عرض کردیم که در آخر بحث کلمات صحت تعبیر متوسطین رو از اهل سنت، چون کلمات مرحوم شیخ طوسی رو خوندیم و همون یه مقدار به بین شیخ طوسی فرض کنیم تا زمان فرض کنیم مثلا قرن ده در کلمات اهل سنت و تفاسیری که راجع به استصحاب کردن، البته از اهل سنت متأخر مثل جلال سیوطی رو خوندیم حدود 8 معنا و عرض شد که اهل سنت عبارت استصحاب رو عدهشون آوردن، عدهشون هم تبدیلش کردن به الیقین لا یزول و به شک عنوان نه استصحاب. حتی در عده از عبارات که خوندیم دیگه تکرار نمیخوام بکنم، استصحاب رو جزء یکی از موارد الیقین و لا یزول و به شک قرار دادن. بلکه دیدیم عبارت سیوطی در الاشباح و نظائر حتی اصالت الحقیقه هم از این قرار داده شده بود و حدود 7 تا 8 تا معنا در الاشباح و نظائر برای استصحاب و قاعده الیقین لا یزول و به شک کرده بود. 4 ماده در مجله احکام عدلیه که فقه حنفی است که در به اصطلاح ترکیه به عنوان قانون عمل می شود، در مقدمش 3-4 ماده راجع به استصحاب به تعابیر مختلف. البته عرض کردی مرحوم آقای کاشورتا هم میگه اینا همه استصحاب را توضیح دادیم، نه اونا همه استصحاب کیستن، نکات فنی داره که توضیحاتش گذشت. فقط موند این کلمات متوسط رو من قول داده بودم و یعنی مثل فخر رازی و عده از کلماتشون خوندیم، فخر رازی و غزالی، این بزرگان اهل سنت که در میانه بودن، که اینا مثلا بیشتر تحلیل بشه مطالبشون. دیگه این دیدم خیلی طولانی شده و خود ما یک تحلیل رو ارائه میدیم، یک مطلبی رو میگیم، حالا با بعض کلمات اونها جور میاد، با بعض از کلمات اونها جور در نمیاد، حالا اون بحث دیگریست. خود بنده صاحب تقصیر مجموعاً حدود 16-17 معنا برای استصحاب متعرض شدیم، یعنی به حسب ظاهر استصحاب اخذ به حالت سابقه است، اما دارای نکات و ظرافت‌های خاص خودشه، تحلیل‌ها و نکات خاصی داره که در نتیجه گیری قطعاً متفاوته، اینطور نیست که یک نواخ باشه. و این که الان در کلمات مثل مرحوم نائمی و دیگران آمده که مثلا استصحاب قبل از شیخ انصاری به حکم عقل بوده یا لا عقلا بوده، بعد به خاطر روایت شده دو مبنا قرار دادن، عرض کردیم دو مبنا نیست، بیش از دو مبناست، خیلی زیادتر. حالا بعضیش تعبیر مثل اساط الحقیقه رو تعبیر به استصحاب کردن خیلی روشن نیست. بله، این تعبیر استصحاب در کلمات اهل سنت و غیر اهل سنت، حتی عبازی ها خوندیم از فقه عبازی ها، تعبیر شده به الیقین و لا یزول و به شک، این عبارت آمده. عرض کردیم که به لحاظ تاریخی نسبتاً یعنی گفته شده، حالا صحت داره یا نه، ما اولین موردی که داریم که از صحابه این عبارت تقریبا به ایشان نسبت داده شده امیرالمومنین سلام الله علیه، تو همین حدیثی که معروف از به حدیث اربعمعه که به امیرالمومنین نسبت داده شده، که توضیحاتش عرض کردیم اجمالا چون تفصیل طولانی داره. این یک کتاب بوده اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم به نام آداب امیرالمومنین، چون از همین قرن دوم ادهی داشتیم که کلمات یا خطب امیرالمومنین جمع کردن، یکیش هم این کتابه آداب امیرالمومنین. البته این یک سند واحدی داره، یحیی بن القاسم عن جدی حسن بن راشد عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله عن علی علم اصحابه اربعمعه، این اسمش هم اربعمعه شده در این حال، نمیدونیم واقعا کلمه اربعمعه بود یا نبود. این یک حدیثی است، یک کتاب واحدی، سندش هم همینه، البته در کافی هست، در محاسن هست، در کتاب های زیاد اهل سنت چقدر از این نقل کردن، لیکن در نقل های شده نقل کاملش همین است که عرض کردم. تو بعضی نقل هاش مثلا ابی بصیر تنهاست، تو بعضی نقل هاش محمد بن مسلم تنهاست، یک اختلافاتی در این جهت هست، و الا این متن یکیه. و ما غیر از این حدیث اربعمعه، البته اینه که در کتاب صدوق این حدیث به نحو کامل در کتاب صدوق آمده به عنوان حدیث اربعمعه، لیکن طبق شمارشی که شده اون کلمات 385 تا 6 تا 400 تا نمیرسه، حالا حذف شده چی شده، صدوق هست فرمودن نسخه‌ای که در اختیار ایشان بوده هست شده، شما نمیدونید. و مصدر دومی که باز داریم اینو کامل آورده در کتاب تحف العقول مرسل آورده، الان مصدری که این حدیث رو کامل آورده، که حدیث هم نیست از کم کتابه، به صورت کامل آورده این دوتا هست، خصال صدوق، آخر خصال صدوق و کتاب تحف العقول. البته در کافی و محاسن و کتب زیاد، کتب اهل سنت و کسایی که کلمات امیرالمومنین در خود نهج البلاغه کلمات امیرالمومنین جمع کردن، تیکه تیکه هایی از این حدیث آوردن، حالا از کردم به لحاظ سندش بعضی زارش مرسله، بعضی سندش ناقصه، سند کامل اینه. مضافاً به این که چیزهای دیگری هم در این سند موجوده در جاهای متفرق، نمیدونیم آیا اینم جزء کتاب بوده یا نبوده، اینم هنوز نفهمیدیم، که از همش مشهورتر که محل ابتلا است یه حدیث کسا، این حدیث کسا در یک نسخه از اواله، نسخه فتی اواله وجود داره در حاشیه کتاب، در متن نیست و سندی نقل میکنه همین بزرگان اصحاب علامه و دیگران تا میرسه به قاسم بن یحیی عن جدی حسن بن راشد مال محمد بن مسلم اردی ابی بصیر، یکی دو میشه عن ابی عبدالله عن جابر، این برمیاد به جابر بن عبدالله انصاری، الان این کتابی که مفاتیح چاپ شده نوشته رواج به سند سعیوی به سند سند جابر بن انصاری عنا فاطمه فی زهر. این حدیث عن علی منتهی نمیشه در این سند. آیا این کتاب که بوده مال قاسم که احادیث دیگه هم هست، تلسمات هم هست، بعضی از تدبیر همچون شهر طولانی یه بخش تلسمات هم داریم که با همین سند با همین سند به این عن علیه که مثلا کسی این حروف بنویسه این آثار داره در کتب سیر طاووس ها. علی حال غیر از این خود حدیث اربعمعه ما با همین سند چیز دیگه هم داریم منحصر به حدیث اربعمعه نیست. علی اینه که از کتبی است که اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم به امیر المؤمنین نسبت داده شده، طریقه اسنادش هم همینطوری است که خدمتتون عرض کردم و اسم این کتاب هم ظاهرا آداب امیر المؤمنین بوده، اینطور که در نجاشی آمده ظاهرا اینطوره، چون حالا در نسخه مرحوم صدوق اولش اربعمعه بوده معروف به حدیث اربعمعه، اسمش نیست حدیث اربعمعه. بعضی از آقایون هم بعدشان نوشتن که این نجاشی گفته که مرحوم محمد رسول له اربعمعه من صرف الحلال و الحرام، این مورد همه شروع هم بوده. الان این که به ماکان این کتابی بوده مستقل ربطی به اربعمعه 400 مسئله محمد مسلم نداره و سند اصلا دو نفرن، یکی ابو بصیره یکی محمد بن مسلم. اضافه بر اینها کسای دیگه هم هستن که اصلا از این سند کلا خارجه، اصلا خیلی تفسیر داره کتاب و شرحش و مقدماتش و مؤخراتش. اینی که من الان میخواستم بگم میخوام مجموعه شواهدی اقامه بکنم به اینکه مثلا اسنادش به امیرالمومنین درستش بکنیم. تمام هدف ما این بود، البته نمیشه با تمام حرفا نمیشه برای که الان کیف ماکان در اونجا داره منکان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقینه فان الیقینه لا ینقض بشک. البته این لا ینقض به نظرم در این کتاب تحف الوقول اگه نگاه بکنید در کتاب خصال هست فان الیقینه لا یدفع بشک، بلا یکیش لا ینقض یکیش لا یدفع. اگر این متن ثابت بشه اولین باری که متن علی یقین لا یزول و به شک داریم از امیرالمومنین اگر ثابت بشه، احتمالم دارم اهل سنت چون اهل سنت از این حدیث نقل کردن دیگه تفاصیلش رو جدی محد کلی وقت ما رو دیدیم. علی حاله اون وقت اهل سنت رو کلمه علی یقین لا یزول و به شک بیشتر مانور دادن، یعنی در علی اشباح و نظائر سیوطی الیقین و لایون قضا لایزول و به شک رو بررسی کرده و لذا روی این متن قاعده اساط الحقیقه هم آورده. این سرش این بود، اشتباه نشه، اساط الحقیقه ربطی به استصحاب نداره، لکه روی این متن چرا؟ چرا؟ چون میگه معنای حقیقی یقینیه، معنای مجازی شکیه، از معنای حقیقی یقینی دست بر نمیداره. این الیقین و لایزول و به شک شامل اساط الحقیقه هم گرفته. اگر گفت آب بیار، آب معنای حقیقیش همون مایه سیال خاصه بارد به طبق العیون، چیزی دیگه اراده بشه مثلا آب حبیش مثلا این احتیاج به قرینه داره. الیقین لایزولو چون من در اثناء کلام هست کنم اساط الحقیقه رم از این قرار دادن شد براتون تعجب بشه که اساط الحقیقه چرا تو به استصحاب داره. اساط الحقیقه رو مصداق الیقین و لایزولو به شک قرار دادن، مرادش هم از یقین روشن شد معنای حقیقی، مرادش هم از شک معنای مجازی. وقتی شما معنای حقیقی دارین دست از معنای حقیقی به احتمال مجاز بر ندارین، الیقین و لا یزول به شک. این مراد اون عبارتی که از در عبارت، آیا این عبارت رو اهل سنت از کجا آوردن؟ چون ما ندارم چی بود، چون من اینو توضیح دادم از ضرر و یزال دارن اهل سنت، مفصل هم داریم بیشتر از ضرر و یزال، اما ما حدیثی به نام از ضرر و یزال نداریم، لا ضرر داریم و توضیح مفصلی عرض کردیم. حتی بعضی دیدم که گفتن این از ضرر و یزال با لا ضرر یکیه، من خیلی توضیح مفصل داریم دو تاست اشتباه شده و اهل سنت گفتن از ضرر و یزال نکته‌ای در ذهنشون بوده، دیگه حالا باید اون بحث نمیشون که چون تکرار زیاد کردیم. الان این کیف ماکان این هم اهل سنت به جای استصحاب الیقین و لایزول و به شک آوردن، الیقین و لایزول و به شک، وقت استصحاب را از موارد این قاعده قرار دادن. ما حتی اگه یاد آقایون باشه از این معاصی از این به حساب مذاهب اسلامی متأخری خوارج هستن در عمان، عبازی ها اینا، خب خیلی شاذن، یعنی خیلی هم فقهشون انصافا من حیث المجموع ضعیفه، مرتب و مشبهه، یعنی مرتب نیست و مشبهه. اینا هم یه قواعد فقهیه تازگی دیدم چاپ کردن، خوبه، این نسبتا زحمت کشیده، دقت علمی نداره، همینجوری جمع‌آوری کرد. اینم مثلا علی یقین لایزول به شک داره، وقت چند تا قاعده 89 تا قاعده سعی کرده از این در بیاره، از همین علی یقین لایزول به شک. عرض کردیم اونجایی که تانجه که ما الان خبر داریم این علی یقین لایزول به شک در عبارات اصحاب ما نیامده، در عبارات اصحاب ما علی یقین لایون قضا به شک از امیرالمؤمنین نقل شد، از در نسخه قصال لایوت فا به شک، در سه تا صحیحه زراره لا تنقض الیقین بشه، در سه تا صحیحه زراره در هر صحیحه این لا تنقض به کار برده شده. این راجع به این نص قاعده اول معلوم بشه این قاعده چی هست، استصحاب غیر استصحاب اول این روشن بشه. و عرض کردیم حالا دیگه چون مباحث گذشت، خود استصحاب رو فعلا ما روش کار میکنیم دیگه، کار به قاعده اساس الحقیقه این حرفا نداریم، به علی یقین لایزول. خود استصحاب عرض کردیم این ظاهرش اخذ به حالت سابقه است، اما نکات مختلف داره، زوایای مختلف داره، از یک زاویه بحث نشده، اینو خوب دقت بکنید، یک زاویه واحد نیست. و لذا مثلا در کلمات حتی محقق داریم که مثلا ما 4 تا استصحاب داریم، استصحاب حال اجماع، استصحاب حال شرع، حال عقل، اینجوری برداشتن نوشتن. این تعدد معانی استصحاب تازه نیست، از قدیم هم بوده. و این که دقیقاً حالا اضافه بر اینها، اولا اینا یکی یکی روشن بشه، ثانیاً دقیقاً مراد اون بحث اصولی دقیق از استصحاب رو کدومی که قرار بدیم، چون هر کدوم یه نتیجه داره. امروز عرض کردم در کلمات اصحاب ما مثل مرحوم آقای نانی یا استاد آقای خویی دیگر اونه که چاپ شده، اینه که من دیدم دیگه چاپ نشده خبر ندارم، یه چند تایی که من دیدم اونو همه چاپی ها نایدم، اینا متعرض این نکات نشدن. این ظرافت هاییست که در مجموع تاریخ اسلامی مطرح شده. عرض کردیم اساس مبحث استصحاب در دنیای اسلام ریشه های اساسیش به قیاس برمیگرده، اصلا ریشه های اساسیش با قیاسه. و توضیح کافی عرض کردیم که از زمان صحابه نکته اساسی این بود که ما عناوینی داریم، موضوعاتی داریم که حکم ندارن، این کل فقه اصلا از اینجا شروع شد. ولذا عرض کردیم که دارن در زمان صحابه اولین حکم معرفت، یعنی اولین حوزه معرفتی اسلامی که شروع شد فقه و تفسیره، تدریجا کلامه، بعد مثلا قرن اول دوم فقه، قرن سوم حدیثه. حالا با اینکه قاطعا با اول حدیث شروع شد، مثلا اینا لازره رو آوردن در قرن دوم، فقهاشون به لازره تمسک کردن، تو قرن سوم بحث کردن که این لازره صحیح یا صحیح نیست، درست بود، خب قاعدش به عکس بود، اول بحث میکنن صحیح یا صحیح نیست بعد میفتن به مدلولش، در حقیقت به عکس شد، قرن دوم لازره رو آوردن و متعرض شدن، تو قرن سوم به فکر افتادن که صحیح یا صحیح نیست، که خب مشهور محققینشون امثال بخاری و مسلم و اینها قائل شدن که این صحیح نیست، حدیث لازره صحیح نیست. ببینید بعد از اینکه تو فقه آمد، وقت آمدن تازه گفتن نه این صحیح نیست. و حل و مجرا دیگه، من شما چند بار گفتم تکرار نمیخوام انجام بدم، وقت این بحث سر این شد، این بود که مطالب تدریجا شد. و به طور کلی عرض کردیم جاهایی که موضوعاتی داشتن حکم نداشت، خوب دقت بکنیم، گاهی اوقات موردی از یک مورد دیگه استفاده میکردن، این رو تو فقه گذاشتن، گاهی اوقات تونستن اینا رو جمع‌بندی کنن، این کردن اصول. اصول در حقیقت در فقه موجود بود، لکن اواخر قرن دوم یواش یواش شکل گرفت. لذا من همیشه عرض کردم این خوب دقت کنید، در دنیای اسلام اگر میخواید در قرن اول و دوم اصول پیدا بکنید، تو فرع فقهیش پیدا بکنید، نه تو مسئله اصولی. بعدها این جدا شد، مثلا استصحاب یه فرع فقهیش این بود، کسی وضو گرفت، تیمم کرد، نماز خون، تو اسماء نماز آب پیدا کرد، یکی میگفت نمازشو باطل کنه وضو بگیره چون آب بده، یکی میگفت نه آقا ادامه بده، اون یکی میگفت ادامه بده استصحاب بود. فرق فقهیش از قرن اول محل روشن شد. ممکنه بگم لذا خوب دقت بکنید در شناخت مسائل اصولی در دنیای اسلام در قرن اول و دوم رو فروع نگاه کنید. اواخر قرن دوم این شاگرد ابو حنیفه معروف شیبانی کتاب و اصول داره، بعد من محمد ابن ادریس شافعی البته کتاب و اصول اونها که من به حسب علم من که وجود نداره، اما کتاب شافعی رساله چاپ شده متوفای 223 هم عصر از رضا سامون علی، این کتاب ایشان چاپ شده. البته این اصول ما نیست، اصول بلکه 100 سالی بیشتر گذشته، این شکل فعلی ما را یه بار اون بحث می‌کنم. بعد ازم روشن شد چی می‌خوام عرض کنم خدمت. لذا عده از فرع محل ابتلای معروف زنی که خون حیضش پاک شده هنوز غسل نکرده آیا حرمت داره یا نداره؟ اون حرمت اگر داشت میشد استصحاب، اونه که استصحاب جایی که اساطر دارن بودن جایزه. تصمیم تو روایت ما هم فتوه هم برای همین مشهورم اساطر برای جوازه، یعنی استصحاب جاری نشد. دقت کردیم؟ پس بنابراین در البته ممکن است کسی با آیم تمسک بکنه فی اجازه طهر نه، اما متعارفشون استصحاب بود. در قرن اول از زمان صحابه مباحث استصحاب شروع شد. اگه این مطلبی که به امیرالمومنین نسبت داده شده درست باشه، در حقیقت ایشون مبدع این مطلب هستن، من کان علی یقین، و لغتش هم لغت اصولیه، فرع فقهی نیست. من کان علی یقین فاصابه شک کن فلیم و علی یقینه فان الیقین لا یطفع یا لا ینقض بشک. البته این حدیث اولش داره علم امیرون اصحابه اربعمت باب من ابواب العلم، باب اصطلاحا قواعد کلی است. البته تو این 400 تا راجع به حجامت هست، راجع به نور هست، اینا قواعد کلی نیستن، اما قاعدتا این باید باب باشه. علم من رسول الله الف باب من العلم ینفتح من کل باب الف باب، چون داره در آنهاش اربعمت باب من ابواب العلم، لذا قاعدتا باید کلی باشه، قاعده کلی باشه. من کان علی یقین از کنم انظر مجموعه شواهد اثباتش مشکله، خیلی مشکل. به هر حال به نظر من حدیث اربعمت یا آداب اربعمت مشکل داره. حتی غیر از این طریقی که در خصال هست تیکه تیکه اصلا به طریق دیگری کلا از این فرق میکنه، یک شرح طولانی داره که من حالا حال توضیحاتش ندارم. این راجع به اجمال بحث. اون وقت در این میانه هی تدریجا آمدن گفتن مثلا استصحاب 4 تا است. در حقیقت دقت بکنی اگه ما در کلمات علما دقت بکنیم، اون چیزی که به نام اخذ به حالت سابق است دارای نکات مختلفیه، نه نکته واحدی داره نه تحلیل واحدی داره. لذا البته حالا من اشاره اجمالی کنم، خود من معتقدم که در مسائل علمی به قول فلسفه شناخت ما به جای اینکه بگیم قال فلان قال فلان دلیلش، خود مطلب رو فی ذاته بررسی کنیم، خود مطلب چطور متشعب میشه به کجا میرسه، این بهتر از این رایز کلام متعارف. حالا این اجمال گفتیم وقت دیگه تفصیلش. ببینید دقت کن راجع به مسئله استصحاب مجموعه ای که در کلمات وجود داره خوب دقت بکنید و موانیش هم فهم میکنید. یکی اینی که این صحبت اینه که اگر ما یک حالتی داشتیم یه استقرا کردیم، همین که الان در اصول معرفتی در غرب بیشتر روش تاکید میکنن در مقابل فرض که مثلا قیاس و تمثیل، اینا استقرا کردیم 90% حالت سابقه باقی بوده، این همین است که در کلمات مرمون نمیده به حکم عقمازشون بیله. خب این یه مبناست که ما استقرا کردیم، بشر استقرا کرده 90% جایی که مثلا فرض کن در حرم باز بود، آمده سوال کرد گفتن آقا من آمدم باز بود نیم سال قبلم باز، مثلا زید زنده بود دیروز زنده بود امروز میگه زنده است، همینطور اینا رو حساب کردن. اگر این شد خوب دقت بکنه، این در نتیجه برمیگردونه به یک نوع یعنی دلیلی که اصطلاح ما از جزئی به کلی به قولای استقرار، یه دلیل استقرار. حالا بحث این که حجت استقرار چه اساس منطقی چیه اوناست، بحث جای خودش. بحثی که در اینجا میاد نتیجه این کار زنه به بقاه، اینی که آقای میگن در استصحاب دیقال اون تحلیلش اینه، میگه ما استقصا کردیم استقرا کردیم 80% 90% باقی بودن. خب اگر این شد مسئله است که پیدا میشه ظن به وقائع، و این ظن حالت واقعی داره، حالت ابداعی نداره، چیزی شما ابداع نمی کنید. شما میگین گشتیم 80 مورد 90 درصد مونده، پس هنوز باقیه. این یک تصور، اصلا خودش یک تفکر. این راهش اینه که اگه ما قبول بکنیم یک یا نه، این یک، این راهش اینه. یک، آیا واقعا این نسبت درسته 90 درصد بوده؟ 90 درصد حالاتی که ما حالت سابقه داشتیم باقی بوده؟ دو، آیا در تمام موارد این طوره؟ یا با قول مرحومه مثلا ناینی ناینی برنگش از مرناشه هم برنگش مرحومه بوجنانی در این منتر اصولیشون شکل در مقتضی رو حجت نمیده، فقط در مانع قبول کرد، اما بعد در بحث خارج آخرشون برگشت از اون مبنا رفعیت کرد. به قول مرحومه ناینی شکل در مقتضی مثلا، آیا عرف هم یعنی این نسبت استقرار توی شک در مقتضی هم هست یا نه؟ مثال معروف، یه چراغی روشن بوده 4 ساعت گذشته نمیدونم خاموش شده یا نه، لیکن منشأ شک ما اینه که اصلا این روی نفتی که توش بود به اندازه 2 ساعت به اندازه 5 ساعت این شک در مقتضی نیست، اصلا اون نفتی که در این چراغ بود به اندازه 2 ساعت بود یا به اندازه 5 ساعت؟ اگه به اندازه 5 ساعت بود هنوزم هست، 4 ساعت گذشته. اگه 2 ساعت خاموش شده، خاموش شده، چرا خاموش شده؟ یه دفعه شک این است که آیا کسی چرا خاموش کرده یا نه. یه دفعه شک در این که اصلا خود اون قابلیت روشن بودن تا الان داشت یا نه. اینه که میگن شک در مقتضی. یعنی ما چون خود مرحوم ناینی هم بحث داره که ما در شک در مقتضی چیه، من عرض کردم اون بحث جای خودش. ببینید اون چون بحث بحث عقلایی است دیگه، الان اینجا نسبت سنجی. ببین منشأ شک شما در بقا اگر یه چیز داخلی خودشه، این شک در مقتضی است. اگر یک عامل خارجی شک در مانه، این راهی که ما رفتیم، چون مرحومانی مفصل داره، شیخ داره، راهی که ما رفتیم اینه. این قدر بحثای جنبی نکنید. اگر یک دفعه منشأ شک، چون یک یقین داشتیم چرا روشن بود، شک داریم چرا روشن یاده، سوال منشأ شک چیه؟ اگر قابلیت ذاتی و داخلی خودشه، به خودش برمیگرده، این میشه شک در مقتضی. اگر منشأ شک عامل خارجی است، میشه شک در مانع. یه دفعه منشأ شک اینه که اصلا این فتیله ای که داشت، این تا 1 ساعت کار میکرد، بعد فتیله تمام میشد، سوخته میشد، عامل داخلی داره. یه نه، بچه آمد خاموشش کرد، کسی آمد خاموش کرد، از اتاق بردن بیرون خاموش، الی آخر این منشأ خارجی. آب آمد بارون ریسی خاموشش کرد، این منشأ خارجی داره. اگر منشأ شک اون قابل خود شی فی نفسه متزلزل میشه، میشه شک در مقتضی. چون مرحوم ناینی آقای خویی جوری که برکه ما گفتیم بهترین راه به نظر ما، چون بحث عقلایی است، ما به نظر ما عقلا این کلمه مقتضی و مانع که در لسان دلیل نیامده، فهم عقلایی اینه. پس سوال دوم، آیا این 80 درصد 90 درصد در موارد شک در مقتضی به این معنا، اینم ثابته؟ سوال سوم، آیا ما در تمام موارد این کارو میکنیم یا در نظر عرف موارد حتی شک در مانع، مثلا 2 ساعت از یک چیز بگذره استصحاب میکنن میگن 80 درصد باقی بوده، 4 ساعت بگذره ممکنه گیر بکنه بشه 70 درصد، 10 ساعت بگذره بشه 50 درصد. این روشن شد؟ این که میگید شما 90 درصد باقی بوده در تمام موارد استصحاب با تمام خصوصیات، یا نه بالفعل در خارج حساب کردیم؟ چون میدونی الان وقتی میگن تجربه در دنیای غرب، مرادشون تجربه نیست که الان چون آقای من میگه مثلا ما فلان علف خوردیم خوب شدیم، این تجربه، تجربه نیست. ده ها بار صد ها بار اون عمل رو تکرار میکنن، یه شرایط رو عوض میکنن، یه عواملی رو اضافه میکنن، یه عواملی رو کم میکنن، بعد از اون نتیجه گیریم. اینطور نیست. ما اگر میخواییم رو استقرار خوب دقت بخواییم اعتماد بکنیم، باید بگیم فرض کنیم در یک مورد در شک در چرا، ما اگر در یک چراغی شک، چرا مثلا لامپی روشن بود خاموش شده یا نه، بگیم بعد از 1 ساعت بیایم نگاه بکنیم، بعد از 1 ساعت، بعد از 2 ساعت، بعد از 3 ساعت، بعد از 5 ساعت، آیا با تمام گذشت زمان همین طوره؟ یعنی با گذشت زمانهای مختلف نتیجه، نتیجه واحدیه، 90 درصد باقیه. اگر اینطور بود قابل اعتماده، و الا مشکله. یعنی قابل اعتماده، این قابل حسابه. آخرین اشکالی که اینجا پیش میاد بعد از تمام این حرفا، بعد دلیل بر حجت این استقلال بعد از تمام این حرفا، چون الان ما هدفمون این نیست که سیره عقلایی رو ثابت بکنیم، هدفمون که شارع مقدس این راه رو خوب دقت بکنید، شارع این مقدس این راه رو رفته برای اثبات احکام. اون نکته این بود، اصل نکته این بود، یعنی اصلی اون که در فقه آمد شبهات و حکمیه کلیه بود. آیا شارع که گفتی تیمم بگیر وسط نماز، شارع میگه تیمم ببینید، آیا اون تیمم باقی است یا وظیفش عمل میشه؟ اون زن بعد از انقطاع دم حرمت داره یا حرمت برداشته میشه؟ خوب دقت بکنید. عرض کردم اینا مثلا خوب اگه دقت بکنید، من این چند بار عرض کردم ریشه استصحاب با حالا چون تو فرع بعدی میاد بعد اینجا روی استقلال حساب نمی کنیم، با قیاس یکی، قیاس هم همینطور بود. قیاس گفت شارع گفته مثلا شراب انگوری حرامه، ما فهمیدیم نکته اش اسکاره، پس شرابی هم که از پس نشاسته میگن برنج هم میگن حرامه. این نکته اصولا این بود، اصل نکته این بود، موضوعاتی داریم که احکامش در قرآن و سنت نیامده، از راه دیگه اون درسته، یکیش هم استصحاب بود. پس این راه، راه اول که انصافا در کلمات اهل سنت اینم آمده، یعنی استقراء آمده، این یک راه. من چون راه ها رو سابقا من توضیح هم دادم، چون داره جمع میکنیم. راه دوم، بیاییم از این راه وارد نشیم، یک نکته دیگر رو مطرح بکنیم. خب دقت، اون نکته اینه که ما استظهار بکنیم از لسان دلیل حیثیات تعلیلی هستن نه تقلیدی. ببینید آیه مبارکه یسالونه که عن المحیض قل هو اذا فاعتذروا النساء في المحیض، این نص چجوری معنا کنه؟ این در این بحث حقوقی اختصاص به اسلام نداره. این عبارت رو فاعتذروا النساء في المحیض چجوری معنا بکنه؟ معنای اول یعنی شما از زن، از ذات زن باید اجتناب بکنید، حرام، اجتناب برای هم. خیلی علتش چی بود؟ وجود حیض بود، اما اون حیض آمد شما از ذات این زن جدا، حرمت ذات خود زن، خیلی خالا خون رفت رفت، اون حرمت رو میگیم هنوز موجوده چون ذات زنه، تا یقین داشته باشیم از ذات زن برداشتش. این رو اصطلاحا بشیم حیثیت تعلیلی، اصطلاحا این اگر حکم بار بشه بر متحیز بهش میگن حیثیت تعلیلی. متحیز یعنی ذات. فاعتزلوا النساء موضوع نساء، فی المحیض علته، علت این اعتزاله. خب پس شما اعتزالتون از زنه، خب بعد از پاکشون خود همون زن هست. اما اگر شما میدین گفتی نه فاعتزلوا النساء فی المحیض، موضوع نساء و محیزه نه نساء تنها، زنی که خون داره میشه تقلیدی. موضوعتون نساء یا نساء فی المحیزه؟ اگر نساء فی المحیز شد خون پاک شد که نساء فی المحیز نیست. اگر حکم رفت روی حیثیت و متحیز من، این میشه تقلیدی. اگر رفت رو متحیز من دون حیثیت میشه تعلیلی.
استاد در صورت اول نیازی است بحث بکنیم شی در بقا هم نیاز به علت داره یا
نه؟ اون بحث دیگه است، این بحث استظهار اعتبارات قانونیه.
اینجا دوباره از خود استصحاب استفاده نمی کنی شما؟
نه، این ربطی به اون نداره، علت محدث علت محدث گفته شده بحث فلسفی اون به علت اون نمیخواد بحث کنه، این چون بحث اعتباری داره میکنه. ببین من یه مثال زدم فاعتزلوا النساء فی المحیض،
با رفتن علت چرا میگین هنوز حکم باقیه؟ با رفتن علت چرا میگین؟
چون ذات زن. مثلا فلم تجدو، ببینید فلم تجدو ما ان فلم تجدو، شما آب پیدا نکردید وظیفتون تمام، آب پیدا نکردید وارد نماز شدید، این وظیفه شما میمونه تا وقتی که شارع بگه دیگه آب پیدا کردیم بکنید، چون وارد نماز شدین. این نماز غیر از دلیلی که بیاد بگه قطع صلات نکنی یه رو قطع صلات. ولذا من کراران عرض کردم در عده از موارد استصحاب میاد. یک نکته دیگری هم هست، این سبب خلل شد در فقه، این نکته ای که من به شما گفتم از فتاوا بفهمین مسئله اصولی، این مشکل رو داره، چون فتاوا ممکن است نکته دیگری باشه. خوب دقت بکنید، عده‌ایشون گفتن اگه با تیمم وارد نماز شد نماز چقدر حرمت قطع استراب نه استصحاب. لذا این که من عرض کردم در قرن اول و دوم از فتاوا مسئله اصول یک مقدارش مشکلش اینجاست، گاهی فتاوا دو سه تا نکته داره نه یک نکته استصحاب. پس بنابراین نکته اصلی ما استصحاب رو قائل میشیم چون این حکم که آمد رو این ذاته، اون حیثیت هم حیثیت تعلیلی است، اگر اون حیثیت از بین رفت هنوز حکم باقیه. این نکته استصحاب استظهاره، یعنی ما از لسان دلیل اینجور میفهمیم، روشن شد؟ پس نکته استصحاب استظهاره، استظهار حیثیت تعلیلی از لسان دلیل، پس بنابراین به حالت سابقه باقی. این نکته، آیا این مطلب درسته در باب استصحاب؟ جواب خیر. ما عرض کردیم دیگه تکرارش نمی کنیم دیگه، کرارن مرارن تکرارن. اصل اولی قاعده اولی این است که در احکام تعبدی و شرعی حیثیات تقییدی است، در قوانین حیثیات تقییدی است، در احکام عقلی حیثیات تعلیلی است. این اصل اولی است، این اصل اولی کلی. در احکام شرعی همونی که لسان دلیل آمده حیثیات میشن تقییدی، در احکام عقلی حیثیات میشن تعلیلی. دقت فرمودید؟ اون بحث میاد که علت مبقی و محدثه، و الا در احکام عقلی حیثیات تعلیلی هستن و در احکام شرعی حیثیات تقییدی هستن. بله ما داریم موارد خاصی که حیثیت تقییدی است، تعلیلی است، اونجا دلیل داره که دیگه چون مسئله چند دفعه گفتیم مثالش هم زدیم دیگه، حال تا این دو تا تقریب استصحاب شد، فردا بقیه ان شاء الله.